ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه 13 مهر ماه سال 94 برابر با 5 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضر شده تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. همزمان با تشدید خشونت ها اسرائیل روز یکشنبه ورود فلسطینی ها را به بخش قدیمی شهر بیت المقدس ممنوع کرد. پلیس اسرائیل با اعلام این خبر گفته است که این ممنوعیت به مدت 2 روز خواهد بود. این تصمیم به دنبال کشته شدن 2 نفر یهودی اسرائیلی به دنبال حمله روز شنبه 1 مرد فلسطینی در بخش قدیمی بیت المقدس گرفته شده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی از این تصمیم دولت اسرائیل انتقاد کرده است. گارد ساحلی یونان جسد یک کودک چند ماهه پناهجو را از آب‌های ساحلی آن کشور بیرون کشید. جسد این کودک خردسال که به شدت پوسیده شده بود در نزدیکی یکی از هتل‌های ساحلی یونان پیدا شد. حدود 2 ماه پیش هم جسد 2 برادر 3 و 5 ساله اهل سوریه در سواحل شهر بودروم ترکیه پیدا شد که انتشار عکس آیلان کردی برادر کوچکتر با واکنش‌های بین‌المللی نسبت به بی‌توجهی به وضعیت پناهجویان روبرو شد. در سال جاری میلادی حدود 400 هزار پناهجو وارد خاک یونان شدند. از سوی دیگر روز یکشنبه هلال احمر لیبی از کشف اجساد 95 پناهجو در سواحل آن کشور در 5 روز اخیر خبر داد. سازمان بین‌المللی مهاجران تعداد پناهجویانی را که در 8 ماه گذشته در آب‌های مدیترانه غرق شده‌اند 2600 نفر اعلام کرده است. بانک جهانی از موفقیت بین‌المللی در کاستن از تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند خبر داد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی گفته شده امسال تعداد کسانی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند کمتر از 10% جمعیت جهان خواهد بود. بر پایه جدیدترین ارزیابی بانک جهانی در سال جاری بیش از 700 میلیون نفر از جمعیت جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، در حالی که 2 سال پیش حدود 900 میلیون نفر در این طبقه بندی اقتصادی جای داشتند. کسانی که با کمتر از 1.90 دلار یا حدود 6500 تومان در روز زندگی می‌کنند، زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند. در ایران 5 تن از اعضای کمیسیون برجام با انتشار بیانیه گزارش بررسی برجام را که در صحن علنی مجلس قرائت شد رد کردند. در این بیانیه تأکید شده که به دلیل جهتگیری حاکم بر کمیسیون، گزارش به گفته این اعضا یکسونگر که خارج از کمیسیون تدوین شده بود به رأی گذاشته شد. در بیانیه 5 عضو کمیسیون برجام گفته شده که هنگام رأی‌گیری 3 تن از اعضا به دلیل اعتراض جلسه را ترک کرده بودند و گزارش با 6 رأی مثبت و 4 رأی منفی تصویب شد. نویسندگان بیانیه که نسخه از آن از طرف خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفتند که بیانیه قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام نادیده گرفته شده است. علایالدین بروجردی، منصور حقیقت‌پور، غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباس علی منصوری آرانی امضا کنندگان این بیانیه هستند. کمیسیون 15 نفره برجام حدود 2 ماه پیش برای بررسی توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 تشکیل شد. و نمایندگان مجلس ایران با رد 2 فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام به 1 فوریت بررسی آن رأی دادند. این طرح روز یکشنبه پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به هیئت رئیسه ارائه شد. در این طرح به دولت ایران اجازه داده می شود در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. 4 وزیر دولت حسن روحانی خواستار عقص تصمیم فوری برای جلوگیری از بحران اقتصادی شدند.
نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته هست اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد نمی‌کنند.
بشار اسد میگوید مطمئن است ائتلاف سوریه با ایران و عراق و روسیه موفق میشود.
ائتلاف میتونه پیروز باشه در صورتی که از جانب ایالات متحده و دولت‌های غربی نیست باهاشون همکاری بشه.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی امشب، مجله زنان رادیو فردا یعنی صدای دیگر رو هم از رویا کریمی مجد میشنوید. همچنان که در خبرها شنیدید، 4 وزیر کابینه حسن روحانی با نوشتن نامه‌ای مشترک به رئیس جمهوری ایران از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند. این اقدام بی‌سابقه آنگونه که خبرگزاری مهر می‌نویسه حدود 1 ماه پیش اتفاق افتاده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در اقدامی بی‌سابقه در نامه‌ای به رئیس خود حسن روحانی از اوضاع اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده و از جمله می‌نویسند از دی ماه 1392 تا کنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی مانند فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه بوده است. به نوشته مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی، رئیس جمهوری در نیمه دوم شهریور ماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست. در نامه 4 وزیر هیچ پیشنهاد یا راه حلی مطرح نمی شود. فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید این 4 وزیر با نوشتن این نامه فرار به جلو را در پیش گرفتند.
4 وزیری که تو حوزه تولید تو واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای که صنایع دفاعی به بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیزاها که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشونو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو جلو وقتی نمیکنن، مسئولیت میدن که مشکلات ایش ما گفت. دوم چیز عمیقی عجیبی که نکته پنهانی که در عمق این نامه نهفته هست اینه که هیچ اشاره‌ای به راه حل‌های اساسی اقتصاد که عبارت است از به نظر من جذب سرمایه‌های عاطل مانده و هدایتش در چارچوب یک برنامه قوی و دموکراتیک به سمت فعالیت‌های تولیدی اشاره به این نمی‌کنند. اونجوری را که بهش اشاره می‌کنند کماکان بازارهای مالیه، یعنی کماکان این فکر می‌کنند که از طریق بازی در بازارهای مالی می‌تونند تحرک در اقتصاد ایجاد بکنند.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، بر این باور است که این نامه بیشتر از نظر سیاسی قابل تأمل است تا اقتصادی.
اگر به ترکیب وزرایی که نامه رو دادن توجه بکنیم، ما با 4 وزیر روبرو هستیم که از طیف‌های مختلف دولت در اون هستند. بنابراین نوعی اتفاق نظر در دولت رو میخواد نشون بده و حضور 3 وزارتخونه اصلی که تقاضای اصلی اقتصادی الان متوجه اوناست، در کنار وزارت دفاع که در واقع بیان کننده جنبه امنیتی ماجرا هست، نشون میده که این نامه نوعی تأکید هیئت دولت هست بر اینکه شرایط کشور از نظر اقتصادی بحرانی هست و با توجه به اینکه اشاره اونها به مسئله رکود هست، میشه نتیجه گرفت که مورد نظر اونها این است که باید هر چه زودتر مسئله تحریم ها را حل کرد و اقتصاد ایران رو از طریق پیوند دادن به اقتصاد جهانی و ورود سرمایه های نفتی در واقع به نوعی وضعیت رونق نزدیک کرد. بنابراین شاید بشه گفت که این نامه نوعی انتقاد هست از رویه‌ای که مجلس در پیش گرفته و در واقع روند اجرای توافق رو با مشکل روبرو کرده. بنابراین میشه به طور خلاصه گفت که نوعی واکنش هست نسبت به تندروهایی که دولت رو تحت فشار قرار میدن و برخواسته هاشون از دولت تاکید میکنن.
به باور آقای رئیس دانا این نامه شاید توجیه از پیش یک سیاست شوک درمانی احتمالی در آینده هم میتواند باشد.
پیش بینی من این است که این چهار وزیر یک جلاز سیاسی میخواد یه جوری به خودشون مسئولیت بدن، جناحینشون رو ببندن و دومی که فرصتی بگیرن که به نوعی شوک درمانی رو در اقتصاد ایران آغاز بکنن، برای اینکه توافقه هیچ تأثیری بر روی اقتصاد نگذاشته و نخواهد هم گذاشت.
در نامه چهار وزیر به شاخص‌های منفی داخلی و خارجی که بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفتند، مانند کاهش شدید درآمدهای نفتی، افت تولید صنعتی و کاهش تسهیلات بانکی به تولید کنندگان هم اشاره شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین مبنی بر اینکه ایران میگوید شکایت خود علیه روسیه ناشی از لغو قرارداد پیشین فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 رو پس گرفته. روسیه پس گرفتن این شکایت رو شرط تحویل این سامانه‌ها به ایران اعلام کرده بود. آنا رایسکایا در اوکراین.
به گزارش رسانه‌های ایرانی، ایواز حیدرپور شهرزایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که ایران شکایت خود علیه روسیه در رابطه با S-300 را پس گرفته. او ضمن تکذیب خبرها مبنی بر جایگزینی احتمالی هواپیماهای سوخو با سامانه‌های S-300 تشریح کرد که طی جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مسئولان مربوطه به این صورت توضیح داده شد که مجوز تحویل S-300 به ایران صادر شده و به طور قطع شواهد نشان می‌دهد که اراده لازم در مسئولان روسیه نیز برای تحویل این سامانه‌ها به ایران وجود دارد. ضمن اینکه به گفته وی شکایتی که ایران از روسیه در این رابطه دنبال می‌کرد به دلیل توافق صورت گرفته لغو شده است. او افزود که مقامات روسیه همچنین علاقه‌مندند جدا از فرایند تحویل S-300 فروش جنگنده‌های سوخو به ایران را نیز نهایی و عملیاتی کنند. مقامات روسیه هنوز اظهار نظری در این رابطه نداشتند، اما یک ماه پیش که انتظار می رفت طی سفر هیئت بلندپایه ایرانی به مسکو قرارداد جدید تحویل S-300 به ایران امضا شود، روسیه تأکید کرده بود که مسکو تحویل این سامانه ها را منوط به پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین المللی می داند و به گزارش رسانه ها اختلاف طرفین بر سر این موضوع باعث امضا نشدن این قرارداد به رغم امیدواری های مقامات دو کشور شد. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، ضمن استقبال از انعطاف پذیری ایران میگوید:
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران روسیه را شریک غیرقابل اعتماد یافت و پس از اینکه به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد، روسیه نیز به ایران بدبین شد. اکنون که دو کشور در سوریه همپیمان نظامی شده اند، طبیعی است که اختلافات در رابطه با S-300 باید رفع می شد. این که ایران در این زمینه گام اول را برداشته ستودنی است و مشخصاً از این به بعد همکاری نظامی دو کشور به طور اساسی متحول خواهد شد.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه S-300 به ارزش بالغ به 800 میلیون دلار به ایران تحویل دهد. اما پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلیل آن را سیاسی و دیگران فنی خواندند، این قرارداد در سال 2010 گویا در پیروی از آخرین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران لغو و پیش پرداخت 160 میلیون دلاری آن به این کشور بازگردانده شد. ایران که همواره اقدام روسیه را فراتر از تحریم‌های بین‌المللی دانسته، به دادگاه بین‌المللی شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در فروردین گذشته، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت فروش S-300 به ایران را لغو کرد. متعاقباً مقامات دو کشور بارها گفتند که تا پایان سال جاری میلادی S-300 در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اما با توجه به متوقف شدن روند تولید S-300 PMU، سامانه‌ای که موضوع قرارداد پیشین بین ایران و روسیه بود، همچنان مشخص نیست که دقیقاً چه سامانه‌ای موضوع معامله احتمالیاتی بین دو کشور خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
14 دقیقه است که وارد روز دوشنبه 13 مهر ماه سال 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که ممکنه در روزهای گذشته با خبر شده باشید، عبدالرحیم جعفری، مالک و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر، روز جمعه به اغما رفت و صبح شنبه هم در بیمارستان ایران مهر در تهران درگذشت. همکاران من در وبسایت رادیو فردا گفتگویی رو منتشر کردند در همین زمینه با علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا در تهران، و از او درباره عبدالرحیم جعفری و انتشارات امیرکبیر در صنعت نشر ایران پرسیدن که اگر تمایل دارید این گفتگو رو هم بخونید و هم فایل صوتی اون رو بشنوید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم بشنویم.
در خبرها آمده که در رابطه با دادگاه بابک زنجانی، آقای بیژن نامدار زنگنه گفته که ایشون به اتفاق تعدادی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی دولت سابق 2,700,000,000 به حساب بانک جعلی خود در مالزی خب واریز کرده که در نهایت این پول از بین رفته است. من میخوام بدونم آیا این پول باد هوا بوده که از بین رفته؟ آقا من در تابستان گذشته یک دانه 500 یورویی در شهر پاریس میخواستم خورد کنم، هیچ صرافی برای من خورد نمی کرده، گفتن که آقا برو بانک مرکزی فرانسه در پاریس، اونجا هم گذرنامه مشخصات من رو گرفتن که 500 یورو برای من خورد کردن. حالا من میخوام بدونم که این پول کجا رفته؟
توافق هسته‌ای چی چیزی را حل کرده است در ایران؟ آیا کار مزدی لغو شده است؟ آیا سیاست به سوی صلح و انسان دوستی رفته است؟ هیچ کدام. فقط جنگ را دو سالی به تعویق انداخته است.
تحسن مخالفان توافق هسته‌ای در مقابل مجلس با مداخله پلیس پایان یافت. همچنین افزودند که هیچ گونه برخورد فیزیکی بین تجمع کنندگان و ماموران رخ نداده. خب مسلماً که برخوردی رخ نداده، چون تجمع کنندگان از اقشار ملت نبودند، مشتی دلواپس و عواملشون بودند، اونجا جمع شده بودند و یک نمایش روی صحنه‌ای بیش نبود. و الا اگر معلمان و فرهنگیان، خانواده زندانیان سیاسی و یا تشکلات کارگری در مقابل مجلس چادر می زدند، همون ساعت اولیه با چوب و چماق و چاقو مورد پذیرایی مقامات بسیج و نیروی انتظامی رهبری قرار می گرفتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش بشنوید از الهه روانشاه مبنی بر اینکه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران که متن اون روز یکشنبه منتشر شده تشکیل ائتلافی با حضور کشورش روسیه، ایران و عراق رو تایید کرده و اون رو ائتلاف علیه تروریست خوانده و همچنین از ابتکار عمل ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تشکیل این ائتلاف قدردانی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
بشار اسد در گفتگوی با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در دمشق نخست به این نکته اشاره می کند که اعتمادی به مقامات غربی ندارد و می افزاید که در ارتباط با مرحله انتقالی و مسائل دیگر صریح و شفاف اعلام می کند که هیچ مسئول خارجی نمی تواند درباره آینده سوریه و نظام سیاسیش اظهار نظر کند، چرا که تنها مردم سوریه این حق را دارند. بشار اسد تشکیل ائتلافی با حضور روسیه، ایران و عراق را در کنار سوریه تایید کرد و تاکید کرد که این ائتلاف باید موفق شود، وگرنه شاهد ویرانی همه منطقه خواهیم بود. هرچند که گفت مطمئن است که این ائتلاف موفق خواهد بود. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوریزاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا را جویا شده است.
بله، ائتلاف میتونه پیروز باشه در صورتی که از جانب ایالات متحده و دولت‌های غربی نیست باهاشون همکاری بشه. روس‌ها در اولین روزهای عملیات خطاهای بزرگی کردن، کوبیدن گروه شاهین یا کوبیدن گروه ارتش آزاد، گروهایی که به هر حال سکولار هستند و با داعش هم در جنگ هستند، نشان دهنده خطای استراتژیک روس‌هاست که در تله بشار اسد افتادند. به طور کلی برکندن داعش از سوریه در درجه اول صداقت رژیم سوریه رو میطلبه. این بشار اسد بود که داعش رو در سوریه مجال داد برای اینکه بگه بدیل من داعشه، در حالی که در سال اول تا سال دوم از جنبش مردم سوریه داعشی در کار نبود. القاعده کوچک در گوشه‌هایی بودن، نه داعش.
رسانه های بین المللی خبر دادند که ایران نیز نیروی زمینی به سوریه فرستاده تا در کنار ارتش سوریه و چریک های حزب الله لبنان بجنگند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب در بریتانیا:
ما با یک مثلثی روبرو هستیم که یک ذیل جمهوری اسلامی، یک ذیل روس‌ها و یک ذیل دولت سوریه، و اسد قدردان این همکاری هست. جمهوری اسلامی اخیراً نیروهای تازه نفسی به سوریه اعزام کرده، چون فقط حمله هوایی روس‌ها کافی نیست. از زمانی که ایران روابط ویژه با سوریه برقرار کرد از سال 1982، خیلی از مفسران ازدواج تهران و دمشق رو یک ازدواج متعه و موقت می‌دونستند. جمهوری اسلامی به علت نیازش به کمک رسانی به حزب الله مخلوق خودش به راه دمشق تا لبنان احتیاج داره. بنابراین با تمام نیرو در سوریه هست و تا امروز میلیاردها خرج کرده فقط برای اینکه این راه حفظ بشه.
رئیس جمهوری سوریه کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه را دشمن سوریه خواند و گفت که به تنها هدفی که آنها توانستند دست بیابند ویرانی زیرساخت‌های سوریه و خونریزی بوده است. او با اشاره به خواستها در مورد کنارگیریش از قدرت گفت: اگر کنارگیری من راه حل بحران بود، من هرگز تعلل نمی کردم. اعتراضات سیاسی و سپس جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته به کشته شدن بیش از 250,000 نفر، آوارگی میلیون ها نفر و ویرانی بسیاری از شهرها و زیرساخت های این کشور منتهی شده است.
بشار اسد میگوید مطمئن است ائتلاف سوریه با ایران و عراق و روسیه موفق میشه. گزارش الهی روانشاد رو در همین زمینه میشنیدید.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب دوشنبه 13 مهر ماه سال 94 که 22 دقیقه از اون رو هم سپری کردیم، یک گفتگو رو خواهید شنید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که تحقیقات درباره بمباران یک بیمارستان پزشکان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان را آغاز کرده. خبرگزاری بین‌المللی گزارش دادن که در اثر این حمله هوایی در 11 مهر ماه 22 نفر کشته شدند که 3 کودک هم در بین اونها دیده میشه. همکارم هومن عسکری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیده با وجود فناوری‌های دقیق چگونه چنین اشتباهی اتفاق افتاده. حسین آریان:
بمباران یا پشتیبانی هوایی که آمریکا به نیروهای افغان داده بر مبنای اطلاعاتی است که در دسته و همیشه این اطلاعات دقیق نیست. در گذشتم بارها اتفاق افتاده که این گونه خطاها پیش اومده. بر مبنای اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که روزآمد نبوده این خلبان داده شده و خلبان رفته منطقه‌ای رو بمباران کرده که خطا از آب در اومده. همین اشتباهات در مورد هواپیماهای بدون خلبان یعنی پهپادها اتفاق افتاده، چه در افغانستان، چه در پاکستان و چه در یمن. بنابراین این مسبوق به سابقه است.
اینکه وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در نقش پشتیبان نیروهای امنیتی افغان در حال فعالیت بودند به چه معناست؟
نیروهای افغان رو آمریکایی‌ها اینها رو تربیت کردند تا سرحد امکان اینها رو مسلح کردند و آموزش دادند، ولی افغانستان نیروی هوایی اونچنانی نداره که بتونه واقعا در این گونه موارد پشتیبانی هوایی بده. بنابراین بهترین کاری رو که آمریکایی‌ها تونستن انجام بدن این که با پشتیبانی هوایی نزدیک از نیروهای امنیتی افغان کار اینا رو ساده بکنن که بتونن پیشروی بکنن و نیروهای طالبان رو پس بزنن.
یعنی نیروهای افغان از طریق زمین و نیروهای آمریکایی بیشتر از طریق هوا عملات رو انجام میدادن.
بله، آمریکا اون مناطقی رو که لازم باشه بمباران میکنه که تسهیل بکنه پیشروی نیروهای افغان رو.
وزارت دفاع افغانستان هم اعلام کرده که پیکارجویان طالبان از بیمارستان پزشکان بدون مرز به عنوان سپر انسانی در قندوز استفاده میکردند که سازمان پزشکان بدون مرز این حرف رو تکذیب کرده و گفته که تمام شب در پای بیمارستان بسته بوده و کسی نمیتونسته وارد اونجا بشه. وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده که پیکارجویان طالبان از بیمارستان به صورت مستقیم پرسنل ارتش آمریکا رو هدف قرار داده بودند. به فرض صحت حرف وزارت دفاع افغانستان، واقعا از اونجا حمله ای انجام میشده و به صورت سپر دفاعی استفاده میشده بیمارستان، معمولا ارتش ها چه کار میکنن در این جور مواقع؟
در کل و در عرف بین المللی و کنوانسیون های بین المللی، ارتشا معمولا به بیمارستان هیچ موقع حمله نمی کنند، ولی وقتی که از بیمارستان به عنوان یک سپر انسانی استفاده میشه و طرف مقابل با آگاهی به این معذورات سوء استفاده میکنه، اینجا دیگه مربوط میشه به اون فرمانده میدان که تصمیم بگیره که آیا حمله انجام بده یا نده، و یا اگر حمله میکنه حملهش محدود باشه. و اینها کار بسیار بسیار پیچیده است و در بعضی مواقع که خوب اتفاق میفته به هر حال با محکومیت جامعه جهانی روبرو میشه.
گفتگوی هومن عسکری رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. اما در ادامه این مجله همراه میشیم با فریبرز غریب و گزارش ورزشی امشب. آقای غریب خیلی خوش آمدید به این بخش خبری. امروز بازی‌های زیر 23 سال غرب آسیا بین ایران و عربستان برگزار شد. نتیجه این بازی فوتبال چی شد آقای غریب؟
با تشکر از شما، بله، ایران و عربستان یه بازی داغ و به هر حال با اون رنگ و بوی خاص خودشون رو انجام دادند. مسابقات غرب آسیا دومین و آخرین بازی مرحله گروهیش رو ایران انجام داد مقابل عربستان. طوفانی شروع کرد، ابتدا دوتا گل زد اما نتونست از این اندوخته با ارزش و این نتیجه به درستی محافظت کنه. در پایان با تساوی 2-2 از میدان خارج شد. داور بازی هم از کشور فلسطین بود و یکی از گل‌های عربستان هم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
آقای غریب، وضعیت جدول این بازی‌های زیر 23 سال تو غرب آسیا رو اگر بشه توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
گروه ایران، آقای پوروستاد، گروه ستینی ایران، عربستان، بحرین. ایران تو بازی اولش پنجشنبه گذشته بحرین رو 2-0 برده بود، الان 4 امتیازیه. باید منتظر باشه بازی بعدی این گروه، یعنی عربستان و بحرین که 2 روز دیگه انجام میشه، اگه عربستان ببازه یا مساوی کنه یا حتی کمتر از 2 گل به بحرین بزنه، ایران به عنوان تیم اول گروه وارد مرحله بعد خواهد شد.
آقای غریب، یک شنبه شب اگر موافق باشید البته بریم بازی‌های اروپایی رو یه نگاهی بکنیم. یک شنبه شب‌ها بازی‌های داغ اروپایی در جریان، بیشتر برای ما از این بازی‌ها بگید.
بله، یک شنبه یک روز سوپر فوتبال درجه 1 بود برای هوادارهای این رشته. چند تا نبرد مهم رقم خورد در کشورهای مختلف. در انگلیس شاه بیت بازی‌های هفته 8 در لندن بود بین آرسنال و منچستر یونایتد که توپچی‌های لندنی با 3 گل دخل شیاطین سرخ آوردن. با این نتیجه منیو از صدر جدول افتاد، رفت ردیف 3، پرچم صدر نشینی رو سپرد به همشهری منچستر سیتی. آرسنال هم اومد رتبه 2. نبرد مهم بوندسلیگای 1 آلمان هم یک شنبه شب به کام بایر مونیخ شد. شاگردان پپ گواردیولا 5-1 بورسیا دورتموند رو در هم کوبیدن و اسبشون رو زین کردن واسه قهرمانی این فصل. یک شنبه شب دربی فوتبال پایتخت اسپانیا رو داشتیم بین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید در ورزشگاه خانگی اتلتیکو ویسنت کالدرون که دقایقی پیش تموم شد. نیمه اول کریم بنزما برای رئال مادرید گل زد، در نیمه دوم ویتو برای اتلتیکو. این شهرآورد مادرید برنده ای نداشت، 1-1 مساوی تموم شد. بارسلونا هم شنبه به سویا باخته بود. و میرسیم به سری آ ایتالیا که در پایان هفته 7 صدر جدول به یک غریبه رسید. فیورنتینا که تونست در خانه آتالانتا 3-0 ببره با توجه به تساوی اینتر میلان مقابل سامپدوریا. آس میلان هم تو ورزشگاه خودش سانسیرو با 4 گل به ناپولی باخت.
خیلی متشکرم. گزارش ورزشی امشب رو میشنیدید از فریبرز غریب.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز دوشنبه 13 مهر سال 94 برابر با 5 اکتبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادیم برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد خواهید شنید، اما قبل از اون خبرها رو خواهیم داشت از جمشید زن.
با سلام مجدد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید حمایت روسیه از بشار اسد به بی‌ثباتی بیشتر و افزایش افراطی‌گری و تروریسم در منطقه منجر خواهد شد. آقای کامرون در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست مسیر خود را عوض کند و بپذیرد که بشار اسد باید کنار برود. روسیه بمباران هوایی در خاک سوریه را هفته پیش آغاز کرد که با انتقاد شدید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و اپوزیسیون سوریه روبرو شده است. روسیه ادعا می‌کند مواضع و پایگاه‌های گروه خلافت اسلامی را هدف قرار می‌دهد، ولی آمریکا و کشورهای غربی می‌گویند هواپیماهای روسی مواضع گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را نابود می‌کنند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه کشورش با ایران، روسیه و عراق برای مبارزه با تروریسم متحد شده است، هشدار داد که شکست این همکاری موجب نابودی خاورمیانه خواهد شد. بشار اسد که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد، با حمایت از حملات هوایی روسیه ابراز امیدواری کرد این حملات به موفقیت برسد. او گفت در صورت شکست این حملات کل منطقه نابود خواهد شد. رئیس جمهوری سوریه همچنین از حملات ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا انتقاد کرد و گفت این حملات باعث گسترش تروریسم شده است. شمار کشته شدگان در بمباران بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان که متعلق به پزشکان بدون مرز بود به 22 نفر رسید. به گفته سازمان پزشکان بدون مرز در این حادثه 10 نفر از بیماران و 12 تن از کادر پزشکی و کارکنان این سازمان کشته شدند. به دنبال حادثه روز شنبه پزشکان بدون مرز اعلام کرد تمامی کادر پزشکی خود را از شهر قندوز که به مدت 2 روز به دست نیروهای طالبان افتاده بود خارج کرده است. دولت‌های افغانستان و آمریکا گفتند درباره بمباران این بیمارستان تحقیق خواهند کرد، ولی پزشکان بدون مرز خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این حادثه شده است. برخی گزارش حاکی از آن است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا این بیمارستان را بمباران کردند. 4 وزیر دولت ایران در نامه مشترکی به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران خواهد شد. این نامه به شرایط فعلی در بازار بورس اوراق بهادار ایران مربوط می‌شود که در 1 سال اخیر با افت چشمگیر ارزش خود روبرو بوده است. 4 وزیر کابینه حسن روحانی در این باره گفتند از دی ماه سال 92 تا کنون ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42% کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش بازار کاهش معادل 180 هزار میلیارد تومان را شاهد بوده است. مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حادثه منا روز یکشنبه با حضور برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تهران برگزار شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که در این مراسم شعارهای علیه حاکمان عربستان سعودی سر داده شد و محمد ریشهری سخنران مراسم هم مسئولان عربستان را افراد مستکبر خواند که به گفته او برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم در حاشیه این مراسم به خبرگزاری‌ها گفت سوء مدیریت و بی‌کفایتی در اداره مراسم و ناتوانی در جلوگیری از افزایش ابعاد این فاجعه به میزانی است که برخی وجود فرضیه‌های دیگری در این زمینه را منتفی نمی‌دانند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از جمشید زن شنیدید. در ادامه مجله زنان رادیو فردا یعنی صدای دیگر رو از رویا کریم مش خواهید شنید. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
بیش از 1000 ایمیل اعتراضی به معاون زنان رئیس جمهور و ثبت نامه‌ای با 12000 امضا خطاب به معاون حقوقی ریاست جمهوری، آغاز تلاش‌های زنان ایرانی برای به دست آوردن حق داشتن پاسپورت و خروج از کشور بدون اجازه همسر است. تلاشی که در همین آغاز با واکنش‌های جدی روبرو شده است. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع اذن خروج زنان از خانه. روزی که نیلوفر اردلان کاپیتان تیم فوتسال بانوان ایران بر روی صفحه اینستاگرامش از مخالفت همسرش با حضور او در بازی‌های آسیایی مالزی خبر داد، شاید هرگز فکر نمی‌کرد کار به اینجا برسد که صدها نامه و هزاران امضا برای تغییر قوانین محدودکننده سفر زنان ایرانی به جریان بیفتد. البته به این هم فکر نمی‌کرد که پای حوزه علمیه قم به این مسئله باز شود و علمای حوزوی در مورد آن اظهار نظر کنند. آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید شیعه در قم در واکنش به سخنان معاونت زنان ریاست جمهوری برای اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج زن از کشور گفته است که بیدین ها به این مسئله راضی نمی شوند و این گونه مسائل مقدمه ای برای موضوعات دیگر است. خبرگزاری فارس به نقل از آیت الله جعفر صبحانی نوشته که فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معتقدند که زن بدون اذن شوهر نمیتواند مسافرت کند. اما آیا این نظر به گفته آقای صبحانی فقهای شیعه و سنی اساس فقهی دارد؟ محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه.
اون چه که آیت الله جعفر صبحانی گفتند البته در چارچوب همون نگاهی است که فقیهان سنتی ما نسبت به زنان دارند و در همه جا او رو تابعی از مردان میدونند و نه حقوق برابری برای اونها به رسمیت میشناسند و نه حرمت و کرامتی متناسب با ظرفیت امروز زنان در دنیا. برای این نوع نگاه هم استناد میکنند به متون دینی ما که ناظر است به وضعیت و ظرفیت زن در زمان نزول وحی، یعنی 14 قرن پیش. البته همین فقیهان به احکام مثل بردهداری که میرسند زمانش گذشته و دوران جدید مثلا بردهداری رو تحمل نمیکنه، اما مسائلی مثل حقوق زنان که میرسند تکانی به احکام نمیدن. به ویژهشون بگم منم نگاه مرد سالار اونها گره خود به جامعه مرد سالار ما، یعنی جامعه همونطور که سزاواره فشاری نمیاره برای تغییر این احکام و قوانین. نتیجه این میشه که این صدا در ساحت فقه و قانون گذاری شنیده نمیشه که وضعیت و ظرفیت زنان در زمان ما تغییر کرده نسبت به زمان نزول وحی و متناسب با این تغییر متون دینی هم باید پالایش بشه.
همه این مباحث ماده 18 قانون گذرنامه برمیگردد. در این ماده آمده که زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسرشون هستند، اجازه‌ای که به گفته لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن بریتانیا مسائب بسیاری را برای زنان ایجاد می‌کند.
طبق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به موافقت کتبی شوهر هستش. البته این قانون پیشبینی کرده در موارد اضطراری دادستان میتونه اجازه صدور گذرنامه رو هم صادر بکنه، این در واقع ایشون میتونن از کشور هم با اجازه دادستان خارج بشن. و در ماده 19 پیشبینی شده که شوهر هر زمانی هم بخواد میتونه از این اجازه که داده برگرده. پس بحث ممنوع خروج کردن به این ماده 19 برمیگرده. خروج از و سفر کردن جزء ذات عقد ازدواج نیست و میشه این حقی که به شوهر داده رو در عقدنامه آورد. ولی مشکلی که وجود داره اینه که معمولا در شروط ضمن عقد بهش توجهی نمیشه. پس راهی که پیش بینی میکنن اینه که باید در محضر رضایت شوهر در قالب یک وکالتی به زن داده بشه و ایشون بتونه به تبرات از کشور خارج بشه و دیگه نیازی به اجازه شوهر نداشته باشه و شوهر هم حق ممنوع خروجی زن رو نداشته باشه. اما متاسفانه در عمل موارد زیادی وجود داره که حتی به این شروط ضمن که اصلا توجه نمیشه و به این سندهایی هم که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده هم متاسفانه تعتبر اثری داده نمیشه. منتها از نظر قانونی اگر وکالتنامه محضری صادر بشه قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشه.
شهین دکتر مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی رئیس جمهور، روز 8 مهر ماه خبر داده بود که این معاونت به جد در پی اصلاح قانون فعلی گذرنامه است. او از دریافت صدها ایمیل اعتراض به این ماده قانونی خبر داد. علاوه بر این اما فعالان حقوق زنان نامه‌ای با بیش از 12000 امضا خطاب به الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی نوشتند و در آن خواستار تغییر این قانون شدند. اما پیش از هر اقدامی از سوی معاونت زنان و یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری آیت الله صبحانی تهدید کرده است که در صورت تکرار سخنان خانم ملاوردی در مسجد اعظم قم در این باره صحبت خواهد کرد. آقای صبحانی تا به آنجا پیش رفته که گفته است موضع خانم ملاوردی در شأن جمهوری اسلامی نیست و انتخاب چنین فردی صحیح نبوده و باید فردی را انتخاب کرد که فکر اسلامی داشته باشد. اما آیا دلیل واکنش تند جعفر صبحانی به این موضوع اهمیت مسائل زنان است یا تلاش برای ایجاد محدودیت برای دولت حسن روحانی؟ محبوبه عباس‌قلی زاده فعال مسائل زنان ساکن آمریکا پاسخ می‌دهد.
این اولین باره که یک زن که یک مسئولیت دولتی هم داره در مقابل یه حکم شرعی داره اعلام موضع میکنه و به جای اینکه اون از طریق شرع در واقع حل بکنه یا استفتا داره بحث فرایند قانونی رو مطرح میکنه برای تغییرش و این در واقع یک نوع کنش خارج از حوزه فقه وضعیت زنان رو تغییر کردن به شمار میاد و از اونجایی که به طور سنتی همیشه مسائل زنان یه موضعی بود برای اعلام قدرت حوزه علمیه، من این واکنش رو میذارم به حساب اون و این در واقع جزء حوزه قدرت اوناست، برای همینی که این واکنش رو نشون میدن و این در واقع یک جور واکنش نشون دادن در مقابل یک جور جدایی دین از سیاست به حساب میاد.
محمد جواد اکبرین این پژوه ساکن فرانسه اما از منظری دیگر به بررسی انگیزه های چنین برخوردهایی میپردازد و میگوید
این سخن عجیب است توی آقای صبحانی و امثال ایشون، به خاطر اینکه موضوع حق زن برای سفر بدون اذن شوهر در کشورهایی مثل کویت، اردن و مصر به نوعی حل شده. کویت 6 سال پیش اومده گفته این قانون متناسب با روزگار ما نیست، مثلا مصوبه 1962 هست، الان نیم قرن گذشته و شرایط زن در کشور ما تغییر کرده. اردن 2 سال پیش شرط اذن شوهر رو لغو کرده. در همین مصر که درگیر هست با جریان‌های تلفی تا بنیادگرا 17 سال پیش این بحث شروع شد، در پارلمان مصر مطرح شد، سرش دعوا شد، آخرش به نوعی به طول طرفداران حقوق زن تمام شد. حتی شیخ طنطاوی رئیس مفتی الازهر مجبور شد بگی که لغو اذن شوهر منافاتی با اسلام نداره. چرا؟ چون مردان دارن از حقوق خودشون سوء استفاده میکنن. خب نظام جمهوری اسلامی و فقیهان شیعه عموما میگن، بارها هم گفتن، که خودشون رو برتر و مترقیتر و فهمیده تر از نظام های عربی منطقه میدونن و برتر از فقیهان مذاهب دیگه. خب به نظر میرسه که البته جامعه ایرانی ما هم از جامعه عربی پیشرفته تره، به این معنی که مشکلاتی که اونها با فاندامنتالیست ها و گروه های بنیادگرا دارن در جامعه ما کمتر است. عجیبه که برخی از کشورهای منطقه بتونن بر قدرت بنیادگراها و تلفی‌ها در کشورشون به نوعی غلبه کنن، این موضوع رو پیش ببرن یا لااقل طرح بحث بکنن، اما معاون رئیس جمهور ما حق طرح بحث رو هم نداشته باشه، متهم بشه از طرف این آقایون به داشتن و فکر غیر اسلامی. حالا بماند که آقای صبحانی گفتن که این بحث در شأن نظام اسلامی نیست. هستن کسانی که بپرسن که خب بسیاری از موارد نقض حقوق انسان و خیانت در امانت چه در اقتصاد و چه در سیاست در این کشور صورت میگیره، رسانه‌های خود نظام هم تایید میکنن این اخبار رو، صدایی از امثال آقای صبحانی بلند نمیشه و احساس نمیکنن شأن نظام به خطر افتاده، اما نوبت به حقوق زنان که میرسه احساس میکنن که شأن نظام به خطر افتاده.
این اولین بار نیست که زنان ایرانی برای رسیدن به حقوقی برابر تلاش میکنند. در جدیدترین نمونه آن، آنها تلاش کردند تا به استادیوم های ورزشی راه پیدا کنند، اما فرستادن ایمیل های اعتراضی و تجمع مقابل استادیوم ها هیچ تغییری در ضوابط ایجاد نکرد. سرنوشت این اعتراض جدید به کجا خواهد انجامید؟ آیا فشارهایی از این دست بر اراده احتمالی معاونت زنان ریاست جمهوری برای تغییر قانون گذرنامه تأثیری خواهد داشت؟ محبوبه عباس‌قلی زاده:
خانم ملاوردی همیشه نشون داده که اول یک اظهار نظری میکنه، بعد این اظهار نظر رو مطبوعات بزرگ میکنن، بعد حوزه‌ای یک حمله میکنه و بعد ایشون عقب نشینی میکنن. حالا آیا این مسئله یک حرکت سیاسیه برای اینکه بخوان یه امتیازی به حوزه علمیه بدن در مورد موضوعات زنان از جانب دولت، یه دلخوشی باشه برای حوزه علمیه که خب ما این تهدید رو کردیم، اونها عقب نشینی کردن، یا اینکه واقعا از خود روحیه محافظه‌کار خود خانم ملاوردی در واقع این قضیه بیرون میاد، این رو من نمیدونم.
با پایان سخنان محبوبه عباس‌قلی زاده به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
گزارش این هفته به مقایسه هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با دستمزد کارگران در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته پخش می شود. دوشنبه ها 7 و 11 شب و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.